کریم و پدر.
اگه دلیلی برای مخالفت دارین ما محکم است که بشنوا.
گوش کن دخترم، با فامیل این بچه سابقه اعتیاد به فضای مجازی زیاد است. به عنوان نمونه مامایش اووردوز کرده و فوت کرده. بچه کاکایش هم میال به کمپ است. ما شنیدیم که خودی بچه هم تفننی وارد فضای مجازی میشه.
ای بابا، خودتان بگین تفننی است دیگه پدر جان.
او دختر، او جان مادر، پدرتم تفننی و برای صادر یک زمان وارد فضای مجازی شد. یادت رفته که ما چی ها کشیدیم؟ نزدیک بود که پدر جانت از دست بتیم جان مادر. روشی تده سرت بگی آه.
از ما پنجاد چو پن بگی، ما الگوی تستم بچم. برای دختر فامیده ما فرصت زیاد است. تو خود سنت زیاد نیست، 24 سال 25 سال خود سن نیست. نه جان پدر، همین یک بار به پدر اعتماد کن، پس هم دعای میکنی.
راست میگه جان مادر، دعای پدر تا بگی جان مادر.
ممنون که همچنان شنونده برنامه خودتان عصرانه هستین دوستای عزیز.
اعتیاد موضوع این هفته ای ماست، اما از کجا بفهمیم که یک شخص معتاد است؟
آی موحد، بله. بچه شمایش سعی کنیم میفهمیم که معتاد است.
چی؟
خیلی از جیبشی مواد پیدا کنیم.
البته شما در فیلم ها دیدین.
رفتار و گفتارش میگه؟
خانم سنیان، یک معتاد از یک فرسخی هم شناخته میشه بابا.
آقای موحد، شما چی مصرف میکنین که آدم ها رو از یک فرسخی میشناسین؟ حتی تشخیص هم میتونین که معتاد هستن.
خانم سنیان،
بله.
چی میگین شما؟
مزاق کردم آقای موحد، مزاق کردم.
مزاق کردم.
خانواده‌ای که متاسفانه یکی از اعضایشان معتاد شده یا معتاد است، میفهمند که شخص چطور بعد از یک مدتی از لحاظ جسمی و روحی شکننده شده. میفهمند که چطور زندگیش دچار اختلال میشه و به خاطر بعضی از مشکلاتی که پیش میایه عصبی میشه یا عصبی هست میاله.
بله، دیگه یکی هیچ چیزی هم بغیر همو اعتیادش برش مهم نیست. نسبت به پستی بلنده های زندگی بی تفاوت میشه، گوشگیر میشه، با اجتماع میانه خوبی نداره. اگه با کسی هم تا و بالا شوه مثل خودش هستن.
بله، حس مسئولیت پذیری نداره، دیگرها را مسئول اعمال و رفتار خود معرفی میکنه و دیگه باز بگم تمایل به کار و پیشرفت در زندگی نداره و دیگه اغلب بی هدفی را دنبال میکنه.
خدا سر کس نیاره خانم حسینیان، بیخی خراب میشم از چیز.
بله متاسفانه. دوستای عزیز شنونده، رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه و صحبت‌های سرکار خانم دکتر محسن زاده در رابطه با موضوع برنامه که گفتنی‌هایشان را مشنویم.
بله خانم دکتر، بحث ما را کامل می‌کنم.
به نام خدا. دوستان عزیز شنونده سلام، امیدوارم همگی در صحت و سلامت کامل باشید. اول یه خبر کوتاه شوکه کننده رو بگم. میگن از هر 3 نفر یه نفر معتاد به فضای مجازیه. باورش سخته، ولی خب همه میبینیم که بسیاری ها سرشون تو گوشیه و ساعتهای زیادی رو توی فضای مجازی میگذرونن. اگرچه اعتیاد به فضای مجازی مثل اعتیاد به مواد مخدر نیست، ولی آثار منفی زیادی داره. اعتیاد یعنی وابستگی شدید به مواد مخدر و یا هر چیز دیگه‌ای، به طوری که نتونی از اون دست بکشی و هر لحظه سراغش بری. اعتیاد به مواد مخدر یکی از چالش‌های بزرگ بسیاری از کشورهاست. گفته میشه که سن اعتیاد هم پایین اومده و متاسفانه بسیاری از نوجوان‌ها درگیر اعتیاد به سیگار و مواد مخدر هستند. البته اعتیاد به فضای مجازی و بازی کامپیوتری به خصوص بازی آنلاین هم زیاد شده و بعضن کودکان رو هم درگیر خودش کرده. تا همین اواخر با کسانی که اعتیاد به مواد مخدر داشتن مثل یک مجرم رفتار می شد. کسی که معتاد می شد از سوی خانواده و جامعه مجرم شناخته شده و طرد می شد که البته این مسئله آثار روانی شدیدی بر معتادان می زاشت و بعضن مانع برگشت اونا به دامن جامعه می شد. اما در حال حاضر این نگاه تغییر کرده و اعتیاد یه بیماری تلقی شده و شخص معتاد یه بیمار محسوب میشه. بنابراین خوبه که ما هم شخص معتاد و مجرم ندونیم. هرچند که با سرنوشت خودش و خانوادش بازی کرده، اما به عنوان یک بیمار باید با اون برخورد کنیم، نه یه مجرم. گرایش به سوی اعتیاد دلایل زیادی میتونه داشته باشه، از جمله شکست هایی که یه شخص میخوره و یه خلایی رو احساس میکنه و برای پر کردن این خلا به دامن مواد مخدر پناه میبره. بعضی از دوستان هم در معتاد کردن افراد به خصوص نوجوانان و جوانان سهم دارن. شاید علت اینکه بیشتر نوجوانان و جوانانی که به دام اعتیاد میافتن وجود دوستان ناباب باشه. کسی که معتاده گاهی ممکنه برای فراهم کردن مواد دست به کارهای مجرمانه‌ای مثل سرقت هم بزنه. بعضی از خشونت‌های خانگی هم ناشی از مصرف مواد مخدره. علاوه بر اون، شخص معتاد برای تهیه مواد و پول موادش هم ممکنه با خانواده‌اش درگیر بشه و دست به اعمال خشونت‌آمیزی بزنه. به هر حال، اعتیاد آثار سوء فراوانی داره که از جمله اونها آثار روانیش بر کودکانه. هیچ فرزندی احساس خوبی نسبت به والدین معتادش نداره و ممکنه پیش دوستان و همکلاسی‌ها و معلماش خجالت بکشه. گفتیم که اعتیاد یه بیماریه و معتاد یک بیمار. بنابراین خانواده چنین فردی باید تلاش کنن که اونو به زندگی برگردونن. البته تلاش خود بیمار هم خیلی مهمه. خانواده با نقش حمایتی که میتونه ایفا کنه سهم خیلی زیادی در ترک اعتیاد فرد داره. خانواده فرد معتاد باید اونو به ترک اعتیاد تشویق کنن و در این کار همراهیش کنن. اونا هرگز نباید بیمارشون رو تنها بذارن، بلکه باید شخص معتاد رو درک کنن، دردهاشو بفهمن و با اون حرف بزنن و اونو قانع کنن که اعتیادش رو ترک کنه. شخصی که اعتیادو ترک میکنه به خاطر عادت و وابستگی شدید باز هم ممکنه به کشیدن وسوسه بشه. به همین خاطر خانواده خیلی باید مراقبش باشه. باید اونو تنها نذارن و اجازه ندن که به جاهایی که قبلا مواد تهیه میکرده بره و اونو از بعضی از دوستاش دور کنن. نکته ای که نیاز به یادآوریه اینه که تا شخص معتاد نخواد ترک کنه، تلاش دیگران نتیجه بخش نیست. به همین دلیل اونا باید تشویق به ترک بشن. باید به چنین افرادی امید داده بشه. فرد معتاد باید بفهمه که خیلی ها هستن که منتظر بازگشت دوباره اون به زندگی هستن. به امید بهبودی همه کسایی که به نحوی درگیر اعتیادن. تشکر از همگی.
خب دوستان عزیز، به همین سرعت باز رسیدیم به پایان یکی دیگر از برنامه‌های عصرانه از رادیو دری.
و قبل از اینکه خداحافظی بکنیم، آدرس‌ها رو یک بار دیگه خدمتتون اعلام می‌کنیم.
آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari
و آدرس پیج رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad. مراقب خودتان باشین دوستان عزیز شنونده. تا هفته بعد،
خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بررسی شناسایی رسمی حکومت طالبان در دستور کار نشست سوم دوحه. حمله شاخه نظامی حماس به مقر فرماندهی ارتش اسرائیل و هلاکت 7 نظامی صهیونیست. و تاکید صدر اعظم جدید پاکستان بر گسترش همکاری های تهران و اسلام آباد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد آنتونی بلینکن با ارائه تمام اسناد مربوط به خروج آمریکا از افغانستان به مجلس نمایندگان موافقت کرده است. مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت این اسناد اطلاعات مهمی را برای تحقیقات مربوط به خروج آشفته نیروهای آمریکایی از افغانستان در اختیار کمیته تحقیق مجلس نمایندگان قرار می دهد. مک‌کال به روزنامه دیلی میل گفت مجلس نمایندگان در حال حاضر طرح اتهام سرپیچی بلینکن را به حالت تعویق می اندازد. این عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا هفته گذشته بلینکن را تهدید کرده بود که اگر این اسناد را به کمیته روابط خارجی این مجلس ارائه نکند، نشست بررسی طرح اتهام سرپیچی وزیر امور خارجه را که جرم محسوب می شود برگزار خواهد کرد. این اسناد شامل متن مصاحبه ها با مقام ها و ماموران آمریکایی است که مسئول برنامه ریزی و مدیریت خروج نظامی این کشور از افغانستان بودند. سال گذشته کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از وزارت امور خارجه این کشور خواست تا همه اسناد دولتی مربوط به خروج نظامی از افغانستان را در اختیار این کمیته قرار دهد. مک‌کال هفته گذشته در بیانیه‌ای تاکید کرده بود اگر بلینکن یافته‌های تیم بررسی پس از اقدام که درباره خروج از افغانستان است را تا 6 مارچ ارائه نکند، به اتهام تحقیر کنگره بازداشت خواهد شد. منابع خبری آمریکایی میگویند برنامه صدور ویزه ویژه مهاجرت به آن کشور برای شهروندان افغانستان ممکن است پایان سال جاری میلادی متوقف شود. خبرگزاری رویترز گزارش داده که برنامه صدور ویزه ویژه مهاجرت آمریکا برای شهروندان افغانستان SIV در معرض نابودی قرار دارد و ممکن است سال آینده میلادی ادامه نیابد. به نوشته رویترز، کنگرس آمریکا صدور 38500 ویزه ویژه برای شهروندان افغانستان را تایید کرده بود که انتظار می‌رود این تعداد تا ماه آگوست سال جاری به پایان برسد. در گزارش رویترز با اشاره به اختلافات شدید نمایندگان کنگرس آمریکا آمده است که بعید به نظر می‌رسد درخواست اداره بایدن برای صدور 20000 ویزه بیشتر به شهروندان افغانستان تایید شود. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفته بود که حدود 8000 ویزه صادر نشده SIV باقی مانده است. یک مقام وزارت خارجه آمریکا نیز بر رویترز گفته که پس از صدور 8000 ویزه ویژه باقی مانده، بیش از 10000 متقاضی که همراه با خانواده هایشان برای بررسی و مصاحبه از افغانستان خارج شدند نمی توانند به ایالات متحده بیایند. در گزارش رویترز آمده که ده ها هزار متقاضی دیگر اهل افغانستان که روند بررسی درخواست آنها به این مراحل نرسیده نیست، در انتظار بررسی درخواستای خود به سر میبرند. وزارت خارجه آمریکا در ماه سپتامبر سال گذشته میلادی اعلام کرد که 130 هزار درخواست شهروندان افغانستان برای صدور ویزه ویژه مهاجرت به آمریکا هنوز بررسی نشده است. کنگرس آمریکا در سال 2022 میلادی سقف صدور ویزه ویژه مهاجرت به آن کشور برای شهروندان افغانستان را 38500 ویزه تعیین کرد. مجلس سنای آمریکا سال گذشته میلادی افزایش سقف صدور ویزه ویژه به شهروندان افغانستان را تصویب کرد، اما جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان با آن مخالفت کردند.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
رئیس هیئت نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان گفت به رسمیت شناسی حکومت طالبان و تعیین نماینده ویژه در نشست سوم دوحه بررسی خواهد شد. روزا اوتونبایووا در یک نشست خبری گفت دو موضوع برای نشست سوم دوحه که در ماه جون برگزار می شود همچنان در دستور کار قرار دارد و این دو موضوع را به رسمیت شناسی و تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان یاد کرد. این در حالی است که برخی از اعضای شورای امنیت در هفته اخیر درباره افغانستان بر تعامل سازنده با حکومت طالبان تاکید کردند. نمایندگان روسیه و چین در نشست شورای امنیت راه حل مشکلات کنونی افغانستان را برقراری تعامل سازنده با مقامهای حکومت طالبان دانستند. روزا اوتونبایوا همچنین تاکید کرده که حکومت کنونی افغانستان باید محدودیت‌ها بر زنان و دختران به ویژه موضوع تحصیل را بردارد. پیش از این شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست‌های متعددی را درباره اوضاع افغانستان برگزار کرده بود، اما به گفته بسیاری از صاحب نظران این نشست‌ها نتیجه مثبتی در حل مسائل بنیادی افغانستان نداشته است. شاخه نظامی جنبش حماس از حمله به یک مقر فرماندهی ارتش رژیم صهیونیستی در باریکه غزه و هلاکت 7 نظامی صهیونیست در مناطق مختلف این منطقه خبر دادند. کندک‌های عزالدین قسام امروز در بیانیه اعلام کرد که به وسیله پهپاد دو راکت ضد نفر را روی یک مقر فرماندهی ارتش دشمن در شرق شهر بیت حانون در شمال باریکه غزه ریخته است. این بیانیه افزود که کندک‌های القسام یک گروه 6 نفر از نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی را در ساختمان مسکونی در شمال شهر خان یونس در کمین گرفتار کرده و آنها را از فاصله صفر هدف قرار دادند. کندک‌های القسام همچنین یک صاحب منصب صهیونیست را در شرق شهر بیت حانون به هلاکت رساندند. رژیم صهیونیستی برای تلافی حملات غافلگیرکننده طوفان الاقصی و جبران شکست خود گذرگاه‌های باریکه غزه را بسته و این منطقه را از زمین و هوا هدف حملات خود قرار داده است. جنایات رژیم صهیونیستی با اعتراض گسترده مردم کشورهای مختلف جهان همراه شده است. از جمله صدها معترض حامی فلسطین همزمان با سخنرانی سالانه رئیس جمهور آمریکا مسیر قصر سفید تا کنگره آمریکا را مسدود کردند. آنان در حالی که پلاکارت‌هایی در حمایت از فلسطین و برقراری آتش‌بس در غزه در دست داشتند، در اعتراض به سیاست‌های جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در قبال رژیم صهیونیستی مسیر قصر سفید تا کنگره آمریکا را مسدود کردند. معترضان در مقابل قصر سفید و در نزدیکی کنگره با سر دادن شعار به نام ما نکشید، آتش‌بس فوری در باریکه غزه و پایان حملات رژیم صهیونیستی را خواستار شدند. آمریکایی‌ها بارها از جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواستند برای جلوگیری از بحران انسانی در غزه اقداماتی انجام دهد و این در حالی است که آمریکا تاکنون گزینه‌های مانند تحریم اسرائیل یا میلیاردها دلار کمک نظامی برای رژیم صهیونیستی را بررسی نکرده است. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد شمار شهدای تجاوزات رژیم صهیونیستی به باریکه غزه از 7 اکتبر 2023 تاکنون از 30800 نفر گذشته است. خطیب جمعه تهران گفت فلسطینیان بارکه غزه در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی پیروز هستند. آیت الله سید احمد خاتمی خطیب موقت جمعه تهران در خطبه‌های امروز ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در بارکه غزه گفت در جریان جنگ غزه در یک سو شاهد اوج وحشیگری و جنایت رژیم صهیونیستی و پشتیبان آن آمریکا و در سوی دیگر شاهد مقاومت مردم غزه هستیم، اما اطمینان داریم مردم غزه پیروز این میدان هستند و جلادان صهیونیست به زودی از بین خواهند رفت. خطیب جمعه تهران در بخش دیگر سخنانش با اشاره به برگزاری انتخابات 12 دور مجلس شورای اسلامی ایران و مجلس خبرگان رهبری گفت برنده باقی انتخابات ملت ایران بودند و بازنده باقی دشمنان ملت ایران هستند. صدر اعظم پاکستان بر گسترش همکاری‌های دو جانبه تهران و اسلام آباد در حوزه‌های مختلف تاکید کرد. محمد شهباز شریف صدر اعظم جدید پاکستان در حساب کاربری رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به پیام تبریک رئیس جمهوری اسلامی ایران نوشت پاکستان بر عزم خود برای همکاری نزدیک با جمهوری اسلامی ایران در راستای پیشرفت دو کشور و منطقه تاکید دارد. محمد شهباز شریف رئیس حزب مسلم لیگ شاخه نماز روز یکشنبه گذشته با کسب اکثریت آرای نمایندگان مجلس ملی به عنوان 24مین صدر اعظم پاکستان انتخاب شد و با حضور در قصر ریاست جمهوری در اسلام آباد سوگند خدمت یاد کرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز روز دوشنبه گذشته در پیامی با تبریک انتخاب وی تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران در چارچوب سیاست همیشگی خود برای تقویت و تعمیق تمامی ابعاد مناسبات دو جانبه با کشور برادر و همسایه پاکستان آمادگی کامل دارد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. بررسی شناسایی رسمی حکومت طالبان در دستور کار نشست سوم دوحه. حمله شاخه نظامی حماس به مقر فرماندهی ارتش اسرائیل و هلاکت 7 نظامی صهیونیست. و تاکید صدر اعظم جدید پاکستان بر گسترش همکاری های تهران و اسلام آباد. شنونده های عزیز و ارجمند به لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق کابل نزدیک می شویم. التماس دعای خیر.
از آن مغرب به افق کابل. مؤذن استاد مؤذن زاده اردبیلی.
اشهد ان لا اله الا الله
قبول باشه طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده، همچنان با ما همراه باشید با ادامه مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. شنونده های عزیز و ارجمند، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. تا لحظات دیگر با ادامه این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
همان گونه که در بخش‌های مختلف خبری هم شنیدید، وزارت بهداشت فلسطین همزمان با 8 مارس روز جهانی زن به اوضاع فاجعه‌بار زنان در بارکه غزه پرداخت و اعلام کرد که از آغاز تجاوزها به این منطقه تا کنون 9000 زن به شهادت رسیدند. سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در بارکه غزه تاکید کرده که جامعه بین‌المللی به هیچ اهمیتی به حقوق زنان فلسطینی نمی‌دهد و در برابر تجاوز دشمن صهیونیستی علیه آنان سکوت کرده است و گفت دشمن اشغالگر 9000 زن فلسطینی را در جنگ علیه غزه به شهادت رسانده که هزاران نفر از آنان مادر، زنان باردار و جزو کادر درمانی و پزشکی بودند. و افزود که 60000 زن باردار نیز در بارکه غزه از سوی تغذیه، کمابی و نبود مراقبت‌های مناسب طبی رنج می‌برند. سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه از مؤسسات و سازمان‌های فعال در زمینه زنان نیز خواست به حمایت از زنان فلسطینی برخواسته و همه توان خود را برای توقف جنگ و جنایات رژیم صهیونیستی علیه آنان به کار گیرند. و ما درباره روز جهانی زن و وضعیت زنان در جهان امروز و خصوص شرایط زنان در بارکه غزه نظرات و دیدگاه‌های خانم دکتر فاطمی فعال حقوق زنان را جویا شدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت شنونده های محترم رادیو داری. متاسفانه ما امروز اون موقعیتی که زنان باید داشته باشن ما نمی بینیم همچین چیزی. شاید هم در غرب و هم در شرق و اون جایگاهی که اسلام و مکتب اسلام برای زن تعیین کردن و اون شاخصه‌ای که برای زنان در نظر گرفتن و مقام و منزلتی که یک زن هم در نقشی که در خانواده داره، هم نقشی که در اجتماع داره و هم نقشی که در سرنوشت بشری داره و همین که خود زن به عنوان یک موجود مکمل شخصیت مرد هست، متاسفانه اون جایگاه فعلا به اون صورتی که باید تعیین شده این زن در این جایگاه قرار گرفته باشه نشده. الان معدود کشورهایی هست و اسلام همچنان که شما در جریان هستین در کتاب الهی قرآن کریم در خیلی جاها نسبت به این مسائل اشاره کردن که بهترین آیه‌ای که ما شاید میتونیم روش نظر بندازیم و ببینیم و یک چیزهایی از این بگیریم این که میفرماین که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ما بشر رو به عنوان مذکر و مؤنث خلق کردیم در این جهان که هم رشد بکنن، هم تکامل بکنن، هم در کنار هم دیگر باشن و همون جایگاهی که برایشون از نظر ادیان الهی و دین اسلام تعیین شده برسانن خود از هر لحاظ. پس این که زنان در ساختار جامعه بشری و در رشد جامعه بشری و در تربیت نسل‌های انسانی در این دنیا نقش بسیار ارزنده‌ای داره که خب همه الحمدلله در جریان هستیم. و امروز که می‌بینیم به عنوان 8 مارچ از مقام زنان تجلیل میشه، انشالله که همچنین چیزی در حقیقت بپیونده و به صورت یک چیز واقعی در بیاد که انشالله در کشورهای دنیا و در کشورهای اسلامی در افغانستان محدودیت هایی که برای زنان به وجود اومده متاسفانه یا از حقوق حقی که دارن فعلا به دلایل خاصی کنار گذاشته شدن، انشالله شرایط پیش بیاد که دوباره به اون جایگاهی که برایشون در نظر گرفته شده برسن. مهمترین مسئله‌ای که الان میتونیم به اون اشاره بکنیم که خب الان ما میگیم که کشورهای غربی یا کشورهایی که دم از دموکراسی و حقوق بشر میزنن متاسفانه شاید شعار باشه و بر اساس شعاری کار دارن میکنن، یک مسئله زن هست، مسئله حقوق بشر هست. الان ما وضعیتی که در غزه میبینیم و در طول این چندین ماه بیشترین شهدایی که در غزه ما با او روبرو هستیم زنان و کودکان هست. آیا اون تجلیلی که از مقام زن میکنن این زن فلسطینی جز اون زنان نیست؟ یا مثلا اون کودکی که اینا دم از حقوق بشر میزنن، اون کودکی که در فلسطین و در نوار غزه به شهادت میرسه اینا انسان نیستن؟ پس ما میبینیم که خیلی از چیزهایی که به عنوان یک روز برش در نظر گرفته شدن اینا فقط شعار هستن، یعنی در حد یک شعاری که هر سال 8 مارس باشه بعد مقام زن تشکیل بکنه یا چند نفر خانمی به عنوان مثلا فلان فلان برنامه یا به اصطلاح یک برنده یک مسابقه برنده یک جایزه همچنین چیزای اتفاق بیفته شاید در نظر میگیره، ولی در کل اون اهمیتی که اسلام و دین اسلام و یا خود مقام انسانی برای زن در نظر گرفته شده متاسفانه به اون مسائل قائل نیستن و ما متاسفانه شاهد قتل عام زنان مسلمان در نوار غزه در چندین ماه گذشته هستیم که شاید نه حقوق بشر، نه کشورهای غربی، نه دموکراسی غربی و نه کسای دیگه‌ای که حتی از قومیت های خودشان هستن به عنوان یک فریضه این کار رو نکردن که از حقوقشان دفاع بکنن و بیاین و بگن در سازمان ملل و یا در جامعه بشری و جامعه اسلامی و جامعه بین المللی که اینام زن هستن و باید از حقوق اینا دفاع بشه و به اون طرفی که دارن همچنین ظلمی و یک عده مسلمان بیدفاع و یک عده از انسان‌های بیدفاعی که هیچ گناهی هم ندارن تحمیل میکنه، اونا رو با اونا بجنگن یا با اونا سلاح ندن یا با اونا مبارزه بکنن. فلحاظا الان اسرائیل هر کار دلش میخواد در دنیا دارن میکنن و در این چندین ماه گذشتم اتفاقاتی که ما افتاده شایدی هستیم که متاسفانه تمام شعارهایی که داده میشه به عنوان یک شعار تو خالی هست و هیچ گونه حمایت حقیقی و اساسی از مقام زن، از مقام انسان، از حقوق بشر صورت نمیگیره.
در ولایت نورستان به سبب کمبود مراکز درمانی مجهز و دکتران متخصص، باشندگان مجبورند بیماران خود را برای تداوی به ولایات دیگر ببرند. درباره مشکلات ولایت نورستان در بخش صحت و درمان، همکار ما محمد آصف شینواری از حوزه شرق افغانستان گزارش را تهیه و ارسال کرده است.
باشندگان ولایت نورستان میگوید به نسبت کمبود دکتران متخصص، آنها مریضانشان را برای تداوی به ولایت دیگر انتقال می نماید. مسئولان صحی میپذیرند که پرسنل موجود پاسخگوی نیازمندی های مردم این ولایت نمی باشند. باشندگان شهر پارون مرکزی ولایت نورستان میگوید به نسبت کمبود دکتران متخصص، آنها ناگزیرند مریضان عاجلشان را برای تداوی به ولایت کنر و ننګرهار انتقال نماید. دو تن از باشندگان شهر پارون میگوید حکومت باید به حل این مشکل جدی رسیدگی نماید.
متخصص دکتر خدا ولایت صحه کې یو شته، نو هغه باندې حکایت نه کی دغه ولایت دی، هغه یو خاص بخش کې
مرکز کې یو د سي روغتون جوړ شي چې 15 بستریزي یا یو سل بستریزه پوری او هغه کې مجهز لابراتوار او هغه کې سامان هم برابر یو ورسره ډاکټران هم دیشانو تک چرته دولت متوجه شي نو دا وړي خي.
یک تن دیگر از باشندگان روستایی ولایت نورستان که کودک خوش را برای تداوی به شفاخانه مرکزی شهر پارون آورده بود و در اینجا امکان تداویش وجود نداشت میگوید 300 مسافر طی نموده و حالا باید 9 ساعت دیگر تا شهر اسدآباد مرکزی ولایت کنر سفر نماید که کودکش در آنجا تداوی شود.
از ما زوید مری شد، ما ویر پا پارون تیوره او ارت دسی دسی دسکون قلب و تبابات و روغتیا سمونشو بیادارم کنر تا اسدآباد ته تقریبا درګین د کتلار ده او شپګین ته واپسی لار ده پر مرکز نورستان پارون پوری.
ډاکټر فضل رحمان سرپرست بیمارستان مرکزی شهر پارون مرکزی ولایت نورستان میگوید در بخش های مختلف ډاکټران متخصص دارد، اما این همه پرسنل پاسخگوی نیازمندی های مردم ولایت نورستان نمی باشد.
ده یو جراوی بل د انتنی متخصص لرو، د اطفال متخصص لرو، زنانه ډاکټر لرو، قابلیت لرو او نور سٹاف هم شته لکه لابراتوار والا شو، ټیکنیشن دی، ایکسری شو او نور سٹاف ډیر دی، خو کلیدی سٹاف تقریبا درې متخصصینو.
در این حال مولوی فیصل مختار معاون والی نورستان میگوید در گذشته تشکیلات ریاست صحت عامه این ولایت خیالی بوده، اما در نتیجه سعی و تلاش آنها تشکیلات افزایش یافته و شفاخانه مرکزی شهر پارون به 100 بستر ارتقا نموده و همچنان کار بالای ساختمان جدید ادامه دارد که به زودی تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد.
یو خیالی روغتون موجود نه و خو بیا هم 50 بستری زپ تشکیل کیو لله الحمد صحت عامه وزارت محترم وین سیبل تراغله و داغوی د شفقت په وجه او د نورستان خلکو د حالات نږدې نه لیدلو، نو دغه ولایتي روغتون په سل بستریز روغتون باندې بدل شوی دی او فعلا اوس هغې دپاره د یو بلاک د جوړېدو چارې روانې دي چې د 2 میلیونه افغانیو په بودیجه باندې جوړېږي انشاءالله. نوره صحت عامه چې ده هغه هم تقریبا د 30% د هغوی کارونه لپخوا جوړ شوی و دا باقیم انشاءالله مون کوشش ته چې جوړ شي.
در حال حاضر شفاخانه مرکزی شهر پارون در یک منزل اجاره شده فعالیت می نماید و بر اساس معلومات مسئولان صحی ظرفیت تداوی 150 مریض را در روز دارا می باشد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
شنونده های عزیز و ارجمند، می رسیم به پایان این مجموعه خبری. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 به وقت افغانستان تقدیمتان می شود. وقت شما بخیر.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. نوبت رسید به پخش برنامه پارسی گویان. هدف از تولید این برنامه تقویت زبان فارسی بین حوزه وسیع فارسی زبانان است. این برنامه را همکارانمان در رادیو ایران تولید کردند. لطفاً با ما همراه باشید.
به نام او که انسان آفرید و به او زبان بخشید. پارسی گویان و پارسی دوستان سلام. خرسندیم از همراهی شما در مجال تازه‌ای برای پاسداشت گنجی با ارزش و بی همتا به نام زبان شیرین فارسی.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری. ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری. فارسی را پاس می داریم زیرا گفته ان قدر زر زرگر شناست قدر گوهر گوهری، قدر زر زرگر شناست قدر گوهر گوهری.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
جوامع الحکایات و لوامع الروایات به معنی گردآورده ای از داستانها و درخشش‌های از بازگفته هاست. اثری از سعیدالدین محمد اوفی که آن را در حدود 630 هجری قمری نگاشته است. این کتاب مجموعی از داستانهای دارای نکات تاریخی، اخلاقی و مذهبی و پر از لطیفه‌های پندآموز پارسی و یکی از بزرگترین مجموعه های داستانی قرن هفتم هجری قمری است. توضیحات و خوانش سطرهای از این کتاب توسط دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر ادبیات فارسی شنیدنی است.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شنوندگان ارجمند برنامه پارسی گویان. یکی دیگر از آثار نثر داستانی و فاخر ادبیات فارسی، کتاب جوامع الحکایات و لوامع الروایات که این کتاب در نیمه نخست قرن هفتم هجری، یعنی در حدود سال 630، به وسیله سعیدالدین محمد اوفی تألیف شده. محمد اوفی از دانشمندان و نویسندگان بزرگ زبان فارسیه که از او به عنوان تاریخ نگار، مترجم و ادیب یاد کردند و میشناسیم اون رو به این عناوین. علاوه بر کتاب جوامع الحکایات، کتاب مشهور دیگری هم محمد اوفی داره به نام لباب الالباب که این کتاب رو نخستین فرهنگ و یا تذکره شاعران پارسیگو دونستن و معرفی کردند که البته قبل از جوامع نوشته شده. اوفی یعنی محمد اوفی در بخارا به دنیا آمده، در خراسان قدیم و بخارا، و کودکی و نوجوانیش رو در همونجا سپری کرده. پس از اون برای ادامه تحصیلش به سمرقند و خارزم و جرجان و سجستان و شهرهای اطراف خراسان سفر میکنه. بعد مصادف میشه ایام زندگیش با حمله مغول به سرزمین های ایران. در سال حدود 615 که به همراه تعدادی دیگر از شاعران و نویسندگانی که از ترس مغول و از شرایط به وجود آمده و ناامنی های موجود در خراسان به هندوستان سفر میکنند، محمد اوفی هم راهی سرزمین های هندوستان میشه و تا پایان عمرش در دستگاه امرای غوری. امرای غوری از دودمانی بودند که اصالتاً ایرانی بودند و در شمال هند و پاکستان کنونی، یعنی در مناطق شرق ایران، حکومت داشتند و زندگی میکردند و دربارشون محل آرامی برای شاعران و نویسندگان پارسیگو بود. چرا به اون محمد اوفی میگن؟ گفته شده که او از اعقاب عبدالرحمن ابن اوف، از صحابه مشهور پیامبر گرامی اسلام بوده. طرح اولی کتاب جوامع الحکایات رو گفتن که به خواهش مخدوم و ممدوح خودش که از امرای غوری بوده میریزه و طرح‌ریزی میکنه که کتابی بر این مبنا که مشتمل بر داستانها و حکایتهای آموزنده باشه ترتیب بده و کار تنظیم و ترتیب این کتاب رو هم در سال 630 هجری انجام میده و گویا مدت 5 سال طول میکشه که این کتاب تنظیم بشه، تدوین بشه و کتاب رو به 4 قسم تقسیم میکنه، یعنی بر 4 قسم تدوین میکنه و هر قسم اون 25 باب داره که روی هم تعداد 100 باب داره کتاب جوامع الحکایات. در این 100 باب حدود 1113 حکایت خواندنی در کتاب جوامع الحکایات دیده میشه و به همین جهت بود که من در ابتدا عرض کردم که کتاب جوامع الحکایات از کتابهای داستانی زبان فارسی است که داستانهای فراوانی، ریز و درشت، کوچیک و بزرگ در این کتاب جمع اومده که حدود 1113 داستان هست. بعد قسمها و یعنی بخشهای اصلی کتاب هم به 4 موضوع کلی تقسیم شده. قسم اول در معرفت آفریدگار و معجزات انبیا و کرامات اولیا و تواریخ ملوک و خلفاء. قسم دوم در بیان اخلاق حمیده و سیر مرضیه نامگذاری کرده. قسم سوم در بیان تبایع و اخلاق مذموم. و قسم چهارم در بیان احوال عباد و عجایب بهار و بلاد و تبایع حیوانات است. پس تقسیم بندی کتاب جوامع الحکایات هم به این شکل است. یکی از ویژگی‌هایی که کتاب جوامع الحکایات داره و در کتاب‌های اون دوره کمترین ویژگی به چشم می‌خوره و ما می‌بینیم، امانتداری مؤلفه. طبیعتاً محمد اوفی تمام آنچه که در این کتاب اومده رو از خودش که ننوشته، از جاهای مختلف، از کتاب‌های مختلف خونده و به اصطلاح اخذ کرده و اونو در کتابش آورده. ویژگی مثبتی که محمد اوفی داره، در کتاب خودش به تقریبا عمده منابعی که از اونها استفاده کرده اشاره میکنه و حدود 90 منبع رو اسم میبره که از اونها مطلب گرفته. از تاریخ ملوک عجم گرفته تا تاریخ طبری و قرر اخبار ملوک فرس و سیرهم سالبی و تا منابع پراکنده تاریخ پیامبران اسلام، تاریخ طاهریان و صفاریان و تاریخ خراسان و تاریخ یمینی و هر آنچه کتاب در اون زمان مشهور و شناخته شده بوده که محمد اوفی دیده و داستانهایی از اونها رو انتخاب کرده و در کتاب جوامع الحکایات درج کرده. این شیوه امانتداری و حفظ منابع باعث شده که جوامع الحکایات ارزش و اعتباری دوچندان پیدا بکنه و محمد اوفی از این طریق علاوه بر این که داستانها رو یک جا جمع کرده، تلاش کرده که مطالب و حقایق تاریخی رو با ذکر منبع به نسلهای بعد منتقل بکنه و این دقیقا یک کار علمی درست و روشمنده که امروز ما هم خیلی به اون نیازمندیم و محتاج اون هستیم. شیوه نگارش کتاب و سبک کتاب هم به این صورته که در ابتدا یک دیباچه مفصلی آورده، بعد در ابتدای هر باب هم مقدمه داره، نتیجه داره و با استناد به آیات قرآن و حدیث و اشعار فارسی و عربی با ذکر نام شاعر اونها اون مطلب و اون هدف اصلیش رو بیان میکنه و در بعضی از حکایت‌ها و داستان‌ها البته اشعاری از خودش هم به حکایت‌ها اضافه کرده که البته نشون میده که محمد اوفی چندان شاعر قابل و برجسته‌ای نبوده به اندازه توانمندی که در نوشتن نثر داشته، یعنی شعرهای خودش از چنان استحکامی برخوردار نیستند. نثر کتاب جوامع الحکایات به دلایل مختلف، شاید یکی از دلایلش این باشه که از منابع مختلف جمع‌آوری کرده، نثر یک دستی نیست. گاهی نثر زیبا و روان داره و در اوج زیباییه و گاهی می‌بینیم به علت تکلف و تصنع دچار افت میشه. پس این هم یکی دیگر از ویژگی‌هایی که این کتاب داره. از نظر واژگانی هم واژگان سختی به کار نبرده، واژگان مشهوری به کار برده که تا امروز هم ما این واژگان رو وقتی میخونیم میبینیم در زبان فارسی امروز ما هم این واژگان رواج دارن و کمتر از واژه‌های مهجور و غریب استفاده کرده. و اما از جوامع الحکایات نسخه های متعددی در کتابخانه های معتبر دنیا وجود داره. از اون جمله فقط در کتابخانه های اروپا 37 نسخه خطی از جوامع الحکایات شناسایی شده. 37 نسخه فقط شناسایی شده، حالا ممکنه خیلی از نسخه ها هم شناسایی نشده باشه. در ایران در سال 1324 بخش هایی از جوامع الحکایات برای کتب درسی تدوین شد. در سال 1335 و 1359 سه باب از قسم اول به کوشش دکتر محمد معین منتشر شد و در سال 1335 بخش دیگه‌ای توسط محمد رمضانی که خدمات بسیاری به کتاب کرد، بنیاد کتاب و نشر داشت، منتشر کرد و بعد از اون هم اشخاص دیگری چون دکتر جعفر شعار، دکتر امیربانو کریمی، مرحوم مظاهر مصفا هر کدوم بخش‌هایی رو تصحیح و تدوین و منتشر کردند که امروز در اختیار ماست. در هر صورت کتاب جوامع الحکایات هم از کتاب‌های ارزشمندیه که ارزش خوندن و تورق کردن و انتخاب گزیده‌ها و گزینه‌های از اون وجود داره و هر فارسی زبانی و علاقمند به زبان فارسی خوب هست که این کتاب رو هم بشناسه. من بخش‌های کوتاهی رو از این کتاب برای شما انتخاب کردم که بخونم، یکی در ابتدای قسم دوم از کتاب که تقریبا مقدمه مانندی بر این قسم هست و یکی هم یک حکایت کوتاهی از یکی دیگر از بخشا که برای شما میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. سر دفتر مکارم اخلاق و محاسن سیر حیاست که اصل درخت ایمان و دوحه اغصان اسلام است و مصطفی علیه الصلوات و السلام در فضایل او مبالغت نموده است و ذکر او را مخ عبادت فرموده که الحیاء مخ العباده و دیگر فرموده است الحیاء کله خیر، حیا همه او نیکی است و مشرب شرم از شوایب معایب صاف است و دیگری می‌فرماید الحیاء لا یأتی الا بالخیر، حیا جز بر نیکی نیارد و از شجر حیا جز ثمره نیکویی نیاید. و دیگر فرموده است الحیاء شعبت من الایمان، حیا شاخی از ایمان. و دیگر فرموده است که الحیاء و الایمان فی قرن واحد، و اذا ذهب احدهما یتبعه الاخر. می فرماید که حیا و ایمان هر دو را در یک بند بستند، هرگاه که یکی برود دیگری او را متابعت کند. و در خبری دیگر می فرماید که لا ایمان لمن لا حیاء له، هر که را شرم نیست او را ایمان نیست. و فایده این احادیث آن است که هر کس که به قرآن ایمان آورد و به دل و جان آن را تصدیق کرد و جمله مناهی را قبیح داند و متیقن باشد که هیچ چیز از نظر حی لا ینام محجوب نیست، از قبایح امتناع نماید و گرد هیچ محظور نگردد. و آن که ارتکاب معاصی کند یا به قرآن ایمان ندارد یا از شرم بی نصیب است. و حکما گفتند که حیا سبب بقای عالم و انتظام دنیاست، چه اگر این خصلت از میان خلق روی در کشد، فرزند از پدر و خدمتگار از مخدوم شرم ندارد و فتنه ها در عالم ظاهر گردد و منازم امور اختلال پذیرد و مصالح دنیا منقطع گردد. و اما حکایت مختصری هم از باب چهارم از قسم دوم از جوامع الحکایات رو میخونم. حکایت 25. آوردند که در عرب قعقاع ابن سور یا شور به کرم و حلم موصوف بوده است و از عادت حمیده و سیرت پسندیده او یکی آن بود که هرگاه که صاحب حاجتی به در او آمدی او را از مال خود نصیبی بدادی، و اگر از وی در قهر خصمی استعانت طلبیدی او را مدد کردی و در حوائج و مصالح او سعی نمودی تا آن بیچاره از خدمت وی شاکر بازگشتی، و در عرب به حلم و کرم وی مثل زدندی، چنان که شاعر گفته است و کنتو جلیس قعقاع ابن سور ولا یشقی به قعقاع جلیس. با غایت آن شرف و بزرگی روزی با یکی از اهل قبیله سخنی می گفت و به خصومتی انجامید. آن سفیه او را گفت اگر مرا یک سخن درشت بگویی یکی را 10 جواب بدهم. او گفت اگر مرا دشنام دهی هر 10 را یکی جواب ندهم. مردمان از کمال حلم او عجب بماندند و آن سفیه را خجل گشت. بدرود، تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
فارسی‌گویان جهان، شاد باشید و در پناه خدای جهان آفرین.